4 بعد از ظهر است در ایران. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. بعد از ظهر پنجشنبه‌تون بخیر. سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در بعد از ظهر امروز 17 مرداد. در نیم ساعت آتی با نگاهی ویژه به اونچه که از صبح امروز در ایران و جهان رخ داده همراه شما خواهیم بود. اما اجازه بدید پیش از آغاز این مجله نگاهی بندازیم به مشروح تازه ترین خبرها همراه با همکارم بابک غفوری آذر.
سلام. وزیر دفاع ایران در گفتگوی تلفنی با همتایانش در کویت، عمان و قطر نسبت به تشکیل ناوگان امنیت کشتیرانی در خلیج فارس از سوی آمریکا هشدار داد و گفت مشارکت اسرائیل در این ناوگان میتواند به گفته او عواقب فاجعه باری داشته باشد. به گزارش خبرگزاری های ایران، امیر حاتمی گفته است که تشکیل این ائتلاف دریایی باعث افزایش ناامنی در منطقه خواهد شد. آمریکا قصد دارد برای تامین کشتیرانی بین‌المللی یک ائتلاف نظامی در خلیج فارس تشکیل دهد و از کشورهای مختلف خواسته است تا به این ائتلاف بپیوندند. تاکنون بریتانیا به صورت رسمی از پیوستن به این ائتلاف خبر داده و اسرائیل گفته است آماده مشارکت در آن در قالب ارائه کمک‌هایی در زمینه‌های اطلاعاتی است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران با انتقاد از بحرین به دلیل میزبانی نشستی پیرامون تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، برگزاری این نشست را اقدامی در جهت برهم زدن ثبات و امنیت منطقه و زمینه‌ساز مداخلات نیروهای فرامنطقه‌ای دانست. چهارشنبه 9 مرداد نشستی در بحرین با حضور نمایندگان آمریکا، بریتانیا، فرانسه و برخی از کشورهای اروپایی برای بررسی تأمین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس برگزار شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران با مشکوک و تحریک‌آمیز توصیف کردن این نشست گفت امنیت کشورهای منطقه غیر قابل تفکیک است و به گفته او امکان برخورداری برخی از امنیت به بهای ناامنی دیگران وجود ندارد. وزارت خارجه بحرین گفته است که ایران و گروه‌های وابسته به آن امنیت کشتیرانی بین‌المللی در خلیج فارس را هدف قرار دادند و تهدیدی برای ثبات منطقه و همه جهان به شمار می آیند. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا روز چهارشنبه در نشست خبری مشترک با همتای آمریکاییش مایک پومپئو در واشنگتن اعلام کرد لندن همچنان خواهان ادامه برجام و کاهش تنش است. وزیر خارجه بریتانیا در مورد آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز گفت
It's absolutely imperative to uphold freedom of navigation.
باید بگویم آزادی کشتیرانی برای ما اهمیت دارد، به ویژه در تنگه هرمز، و همه باید به مقررات بین المللی پایبند بمانیم، چرا که این امری جهانی است.
وزیر خارجه آمریکا نیز در این نشست خبری از پیوستن بریتانیا به ائتلاف حفاظت از کشتیرانی آزاد در خلیج فارس قدردانی کرد.
جا دارد از جانب رئیس جمهوری آمریکا و وزارت خارجه از تصمیم بریتانیا برای حضورش در ائتلاف حفاظت از کشتیرانی تجاری در منطقه تشکر کنم.
مایک پومپئو با پرداختن به موضوع ایران گفت آمریکا با کمک بریتانیا و دیگر همپیمانانش خواهد توانست رفتار ایران در یمن و دیگر نقاط خاورمیانه را زیر نظر داشته باشد. در همین حال اداره دریایی ایالات متحده روز چهارشنبه با اشاره به بالا گرفتن فعالیت‌های نظامی و تنش‌های سیاسی در منطقه نسبت به تهدیدهای جدی بالقوه که از سوی ایران متوجه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز می‌شود، هشدار داد. این اداره با اشاره به اینکه اختلال در سیستم ارتباطات ماهواره‌ای مکانیاب می‌تواند موجب بروز اشتباه در کشتیرانی شود، هشدار داد که یک محاسبه نادرست از سوی طرفین می‌تواند به اقدامات ناخواسته تهاجمی منجر شود. در این بیانیه همچنین توصیه شده است که اقدامات امنیتی در مورد کشتیرانی در این مناطق مورد بررسی قرار گیرد. این هشدار در حالی داده می شود که واشنگتن برای تشکیل یک ائتلاف دریایی امنیت بین المللی تلاش می کند. تهران نیز گفته است برای تامین امنیت خلیج فارس مصمم است.
ممنونم. همکارم بابک غفوری آذر بود با تازه ترین اخبار ایران و جهان. فراموش نکنید که در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم میتونید آخرین خبرها رو مطالعه کنید. اما در مجله بعد از ظهر امروز، تنش‌ها در حمل و نقل دریایی در تنگه هرمز ادامه دارد. اداره دریانوردی آمریکا در تازه‌ترین توصیه‌نامه خود چه چیزی را ذکر کرده است؟ ایران به بحرین هشدار داد حد و اندازه خود را بشناس. توقف فروش سوخت به هواپیماهای ایرانی در برخی از فرودگاه‌های جهان. همراه با جزئیاتی از بازداشت مسعود مصاحب، شهروند ایرانی اتریشی که از سوی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده. امیدوارم در کمتر از نیم ساعتی پیش رو من و همکارانم در رادیو فردا رو همراهی کنید. در ادامه تنش‌ها در آب‌های جنوبی ایران، اداره دریانوردی آمریکا توصیه‌نامه‌ای تازه منتشر کرده است، یا شاید بهتر باشه بگیم توصیه‌نامه پیشین خودش رو در واقع آپدیتی انجام داده، بروز کرده و در اون جزئیاتی رو در رابطه با اقداماتی که ایران داره در آب‌های جنوبی خودش و در خلیج فارس و تنگه هرمز انجام میده منتشر کرده. همکارم کامبیز غفوری در استودیو همراه با منه تا نگاهی بندازیم به این تازه ترین توصیه نامه اداره حمل و نقل دریانوردی آمریکا.
سمیرم، تو که اشاره کردی توصیه نامه قبلی روز هفتم تیر ماه صادر شده بود، یعنی چندان زمانی ازش نمیگذره که این بروز شده. این توصیه نامه جدید که روز چهارشنبه اداره دریانوردی وزارت حمل و نقل ایالات متحده منتشرش کرده، موارد جدیدی داره مثل توصیه نامه های قبلی؟ به تنش ها البته اشاره شده، تنش های فزاینده سیاسی و نظامی هشدار داده شده که ممکنه این تنش ها به یک اشتباه محاسبه و برخورد نظامی هم یک وقتی منجر بشه. اما نکته تازه اینه که اشاره شده به اقدام به اخلال در امواج سامانه موقعیت یا به جهانی همون GPS. بنابراین بیانیه دست کم در دو مورد از چندین موردی که ایران اقدام کرده علیه کشتی های تجاری، این کشتی ها گزارش داده بودن که مکانیاب هاشون درست کار نمی کنه. و غیر از این مواردی گزارش شده که افرادی یا صدایی که معلوم نبود از کجا بود در تماس کشتی به کشتی وارد شده بودن و خودشون رو به عنوان کشتی های ایالات متحده یا ناوگان بله ائتلاف جا زده بودن و تا به اشتباه بندازن اینو. برخی از گزارش های رسانه های غربی این حدس رو زده که احتمالا این اختلال در سیستم جی پی اس برای اینه که کشتی ها به در واقع ناخودآگاه وارد بشن به آبهای ایران و مشروعیت بازداشتشون فراهم بشه. این چیزیست که جدید داره، ولی خب توصیه هایی هم شده که اینها هم جدید هستن. مثلا به کشتی های حامل پرچم آمریکا توصیه شده که اگه با نیروهای ایرانی مواجه شدن اول اسم کشتی، کشور حامل پرچم و تبعیتشون از قوانین بین المللی رو اعلام بکنن و بلافاصله مواجهه رو به اداره ناظر بر جنگ ناوگان پنجم دریایی ایالات متحده مستقر در بحرین اطلاع بدن. همچنین گفته شده مقام‌های مسئول تا جایی که امنیت خدمه به خطر نیفته باید از صدور اجازه ورود نیروهای ایرانی به شناورشون خودداری کنن. با این حال از هر گونه مقاومت در برابر نیروهای مسلحی که میان به طرف کشتی منع شدن، گفتن مقاومت نکنن.
کامیز، در ادامه این تنش‌هایی که در آب‌های جنوبی ایران هست، ماجرای نشست بحرین رو هم داشتیم که امروز سخنگوی وزارت امور خارجه بهش واکنش تندی نشون داد. نشستی که ظاهراً چهارشنبه هفته گذشته برگزار شده در بحرین به دعوت بریتانیا و نمایندگانی از آمریکا و چندین کشورهای اروپایی حضور داشتند. درباره این نشست چه جزئیاتی داری؟
برای این نشست همون موقع ابراز ناخوشنودی کرده بودن مقام‌های ایرانی از برگزاریش. از جزئیات این نشست گرچه چیزی بیرون نیامده، اما این واکنش نسبت به بحرین غیر از اون نشست مورد دیگری هم میتونه باشه. خب ما دلیلش رو که نمیدونیم چرا این واکنش نشان داده شده، اما یکی از مسائل دیگری است که متعاقب نشست ورشو در لهستان بهمن ماه پارسال، بله، که خب خیلی هم مقام‌های ایرانی نسبتش موضع منفی گرفته بودن و محکوم کرده بودن اون نشست رو، قرار بود یک سری کارگروه تشکیل بشه و این کارگروه امنیت دریایی و هوانوردی ظاهراً بحرین قبول کرده که این رو در 29 و 30 مهر ماه در کشورش میزبانی بکنه. فکر می‌کنم که ناخشنودی مقام‌های جمهوری اسلامی از بحرین به این نشست‌های پیاپی که میزبانیشون می‌کنه و البته مقام‌های بحرین هم گفتن افتخار می‌کنن به میزبانی این نشست‌ها در جهت امنیت آبراهه تنگه هرمز.
و ایران هم ظاهراً به بحرین گفته که باید حد و اندازه خودش رو بشناسه و با تهدیدهای بزرگتر از خودش درگیر نشه، که به هر حال واکنش بسیار تند و تیزی هست از سوی وزارت امور خارجه ایران. اما در رابطه با همین اخبار و برگزاری نشست در کشور بحرین که در واقع نشستی بوده برای بررسی راهکارهایی که ائتلاف آمریکایی تأمین امنیت دریانوردی در خلیج فارس در پیش روی خودش داره، ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد تحلیلگر امور منطقه صحبت کردم و در سوال نخست از او پرسیدم که چرا بحرین پرچمدار این نشست ها شده.
بحرین هم به سبب نقشی که در مسائل دریایی و حضور آمریکایی‌ها در اون منطقه داره اصلا نقش عمده رو بازی میکنه، هم به سبب بالا بودن سطح تنش و خشونتش با ایران، با توجه به اینی که به هر حال گرچه عربستان متحدش هست ولی آمریکا پشتیبان اصلی بحرین در منطقه به خصوص در رابطه با تنشی که با ایران داره هستش، از این جهتش خب این کشور عملا شده میزبان یا پایگاهی برای یک همچین معادلات و همچین رفت آمدهایی. ایران هم از اون بر ساکت ننشسته. ما میدونیم که در رابطه با همین صحبته که آقای سخنگوی وزارت خارجه ایران مطرح کرده علیه بحرین و به اصطلاح صحبت تندی هم هستش، از اون بر خب ما میبینیم آقای حاتمی وزیر دفاع در تلاش فشرده‌ای که به اصطلاح وزرای دفاع کشورهای عمان، کویت و قطر رو به نوعی باز بداره از این که بخوام با این میزبانی بحرین یا همکاری با بحرین گرایش پیدا بکنم. مجموعاً ایران خب با نگرانی خاصی مسئله رو دنبال میکنه، هرچند که آمریکایی‌ها هم در تشکیل این ائتلافی که دنبالش هستن زیاد راهشون آسون نیستش.
آقای حسینی فرد، در صحبت‌هایی که آقای موسوی انجام داده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در رابطه با بحرین و نشست نهم مرداد، گفته شده که امنیت کشورهای منطقه غیر قابل تفکیکه و اینطور نیست که تأمین امنیت برای برخی از کشورها بخواد به بهای ناامنی برای برخی دیگه تموم بشه. تحلیل شما چه است؟ آیا میشه تفکیک کرد امنیت خلیج فارس رو، چون که کشورهای متفاوتی دارند از کشتیرانی در خلیج فارس بهره میبرند؟
طبیعیه که تفکیک پذیر نیست، امنیت رو نمیشه به صورت جزیره‌ای اعمال کرد. منتها خب ایران الان داره یک سیاستی رو پیش میبره که متوجه به اون شعاری که میده یا نفت همه صادر میشه یا نفت هیچ کس صادر نمیشه. خب ما این ظرف این ماهای گذشته مسائلی در خلیج فارس در جای عمان پیش اومده که عملا امنیت سابق در منطقه وجود نداره. خب همین محملی شده شاید یکم اغراق‌آمیز و غیر اغراق‌آمیز که به نوعی پای ائتلاف‌های نظامی برای تأمین این امنیت شکل بگیره و به نوعی راجع به اینه که ایران بخشی از راه حل امنیت باشه بیش از پیش دور بشه از هان افکار عمومی و به خصوص آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها. از این جهتش کارهایی که ایران داره میکنه با این حرفی که آقای موسوی میزنه زیاد تطابق نداره، یعنی اقدامات ایران در چارچوب این که بخواد این تأثیرات مربوط به فشار حداکثری آمریکا رو بشکنه و به نوعی راجع به صدور نفت خودش هم اروپایی ها هم آمریکایی ها رو بذاره زیر فشار و خب قسمان امنیت منطقه رو امنیت کشتیرانی رو هدف گرفته جمهوری اسلامی، طبیعیه که این صحبت آقای موسوی با تردیدهای همراه باشه.
آقای حسینی فرد، در ابتدای صحبتاتون اشاره کردید به اینکه آمریکا راه دشواری داره برای تشکیل اون ائتلاف امنیت کشتیرانی. در حال حاضر فقط بریتانیا رسما داره آمریکا رو همراهی میکنه. فکر میکنید که چه تأثیرات و نتایج دیگری به جز افزایش تنش ها خواهد داشت این ائتلاف اگر که کشورهای بیشتری آمریکا رو همراهی کنند؟
خب برای آمریکا مهمه که به نوعی این جریان نفت و خصوص جریان انرژی انتقال انرژی از اون منطقه کماکان با اصلاح آسایش و امنیت انجام بشه و در این حال ایران این اقداماتی که داره انجام میده بیش از پیش با مشکل مواجه بشه، ضمن اینی که خب حضور بیشتر نظامی و کنترل هایی که در منطقه انجام میشه عملا اون بخشی از تلاش ایران برای صدور قاچاق نفتی به صورت صدور مخفیانه نفت را هم حتما با مشکل مواجه میکنه و اون رسوندن صدور نفت ایران به صفر رو شاید با این اقداماتی که در پیش میره عملا آمریکایی‌ها بهتر بتونن اجرا بکنن، ولی خب افزایش تنش شاید اون مهمتر از همه این مسائل باشه. به خاطر همین هم است که ما میبینیم که نه تنها اروپایی ها که در رابطه با مثلا ملاحظاتی که نسبت به برجام و ادامه ارتباط با ایران دارن وارد این ائتلاف نمیشن یا تردید دارند، حتی کشورهای مثل استرالیا، ژاپن، کره جنوبی، متحدان آمریکا خارج از اروپا هم تا حدودی دارن این پا و اون پا میکنن و آنچنان قدمای اساسی بر نمیدارن برای اینکه با بریتانیا و آمریکا هماهنگ و همگام بشن.
گفتگو با حبیب حسینی فر تحلیلگر امور منطقه رو میشنیدی درباره اعتراض امروز ایران به بحرین در رابطه با میزبانی یک نشست در خصوص امنیت دریانوردی که چهارشنبه هفته گذشته در این کشور برگزار شده بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
اما نظرات شما همراهان رادیو فردا مکمل خبرهاست، برای ما اجازه بدید که تعدادی از اونها رو با هم بشنویم.
آقای خامنه‌ای، مطمئناً اگر شما دارای نیروی نظامی امریکا بودید تا حالا دنیا را به آتش کشیده بودید. این که ملت ایران یک صدا بخواهند شما استعفا بدهید، آیا جایشان در زندان‌های مخوف و ترسناک جمهوری اسلامی می باشد که البته خود کشور تبدیل به یک زندان بزرگ شده به اضافه فشار اقتصادی وحشتناک؟
آقای روحانی میگه ما اهل مذاکره ایم و آمریکا تحریم ها را باید بردارد. آمریکا اگر تحریم ها را بردارد بزرگترین خیانت را به مردم ایران کرده، چون مردم این حقارت و بی‌ارزشی پول کشور را دارن تحمل میکنن به این امید که باعث رفتن شما بشه آقای روحانی. و تا زمانی که این حکومت اختلاسگر و افراطی دینی هست باید تحریم ها باقی بمونه.
آقای روحانی، شما میفرمایید آمریکا با تحریم کردن وزیر امور خارجه ایران یعنی آقای ظریف در دیپلماسی و مذاکره را بست. آقای روحانی، شما بهتر از همه میدونید دولت مستقر در ایران که رئیس شما باشی دولت سوری است، در حقیقت دولتی است به عنوان سپر بلای دولت بیت، کاری نیست. اینو هم ملت ایران فهمیدن، هم کشورهای به قول معروف سرشناس دنیا هم از اروپایی ها و آمریکا فهمیدن.
جمهوری اسلامی به خاطر انتخابات پیش رو مجبوره که انعطاف نشون بده و ملت رو پای صندوق رای بیاره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سه ماه از تحریم صنایع فلزی ایران توسط ایالات متحده میگذره و حالا آمریکا تحریم بخش فلزات ایران رو به موضوع حقوق بشر مرتبط کرده و اونها رو برخیش رو تغییر داده. جزئیات بیشتر بشنوید از همکارم شاهین بشیری.
وزارت خزانه داری آمریکا با تغییر آیین‌نامه تحریم‌های مالی علیه ایران، بخش صنایع فلزی ایران را نیز ذیل آیین‌نامه مربوط به نقض حقوق بشر قرار داد. بر اساس متنی که از سوی وزارت خزانه داری آمریکا منتشر شده، اداره کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه موسوم به اوفک، عنوان آیین‌نامه تحریم‌های نقض حقوق بشر ایران را به آیین‌نامه بخش ایران و نقض حقوق بشر تغییر داده و آن را به تحریم خرید مس، فولاد، آهن و آلومینیوم ایران پیوند داده است. در این متن توضیح بیشتری در مورد مصداق‌های ارتباط مسائل حقوق بشری با بخش تولید و واردات فلزات ایران داده نشده است. این تغییر در حالی رخ می‌دهد که طی ماه‌های اخیر خبرگزاری‌های داخلی ایران همواره از تداوم روند صادرات فولاد ایران و حتی دو برابر شدن صادرات فولاد ایران با وجود تشدید تحریم‌ها گزارش دادند. دولت آمریکا در 18 اردیبهشت سال جاری خرید و فروش مس، فولاد، آهن و آلومینیوم از و به ایران را تحریم کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در فرمانی که به این منظور صادر کرده گفته است ایالات متحده تحریم‌هایی را علیه صنایع آهن، فولاد، آلومینیوم و مس ایران وضع می‌کند که بزرگترین منبع درآمد غیر نفتی رژیم این کشور به شمار می‌رود. اکنون طبق دستورالعمل جدید 13871 وزارت خزانه داری آمریکا این تحریم‌ها تحت عنوان نقض حقوق بشر قرار گرفتند. به گزارش سازمان توسعه و تجارت ایران، میزان صادرات آهن و آلیاژهای آن یعنی چدن و فولاد طی سال گذشته خورشیدی به حدود 3.9 میلیارد دلار و صادرات مس و محصولات مسی به حدود 700 میلیون دلار بالغ شد. ایران همچنین بیش از 840 میلیون دلار صادرات سنگ آهن داشته است که این اقلام در مجموع سهمی 14% در کل صادرات غیر نفتی کشور دارد. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده است که اگرچه صادرات فولاد ایران در سال گذشته به 14 میلیون تن رسید، اما انتظار می‌رفت در سال 2019 به 20 میلیون تن برسد و حال با تحریم‌های آمریکا احتمالاً صادرات فولاد ایران قطع می‌شود. ایران سال گذشته سهمی 1% در تجارت جهانی فولاد داشت. به رغم تحریم صنعت فلزات ایران، قیمت فلزات در جهان نه تنها افزایش نیافته، بلکه که مقداری نیز کاهش یافته است که علت آن افزایش نگرانی‌ها از جنگ تعرفه میان چین و آمریکا است که تقاضای جهانی برای فلزات را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
اما اجازه بدید نظر کامران دادخواه رو بشنویم در رابطه با تحریم‌های صنایع فلزی ایران که آمریکا اون رو به موضع حقوق بشر مرتبط کرده. این اقدام آمریکا به چه معنی است؟
این بیشتر برای فشار گذاشتن اقتصادی برای ایرانی، برای اینکه وقتی که نفت تحریم شد و مشکلاتی بر ایران ایجاد شد و درآمد نفت کاهش پیدا کرد، ایران به شدت صادرات فولاد و آلومینیوم و غیره را افزایش داد و از این طریق مقدار بیشتری درآمد داشت. برای اینکه اینها در مجموع اگر این اقلام تحریم رو به نظر بگیریم شاید چیزی در حدود 5 میلیارد دلار باشه. بنابراین این برای این نیست که جانشین نفت داره میشه، البته قابل جانشینی نفت نیست، ولی به هر حال یه مقداری کمک میکنه به ایران. از این نظر این تحریم ها انجام شده، ولی البته هدف آمریکا این است که ایران نه تنها برنامه اتمیش رو متوقف کنه، بلکه برنامه موشکیش هم متوقف کنه و از این که به بعضی از این دستگاه های تروریستی در منطقه کمک میکنه از اونم جلوگیری بشه. بنابراین این فشار برای این هدف هاست و اگر که تحت عنوان حقوق بشر هم عنوان شده، این بیشتر جنبه به حساب این داره که در ایران حقوق بشر رعایت نمیشه و به خصوص افراد دو تابعیتی دچار مشکل میشن در ایران.
نظر کامران دادخواه رو میشنیدید درباره ارتباط دادن تحریم های بخش فلزات ایران به مسائل حقوق بشری توسط آمریکا. اما تهران میگوید که برخی از فرودگاه خارجی از جمله فرودگاه ترکیه به پروازهای ایران ایر سوخت نمیدن. خبرگزاری ایرنا به نقل از مدیر عامل شرکت ایران ایر نوشته است که هواپیمایی ایران مشغول رایزنی است با بعضی از فرودگاه ها میخوام تا بتونه مسئله دریافت سوخت رو حل بکنه. جزئیات بیشتر بشنوید از فرهاد سلمانیان.
تورج دهقان زنگنه مدیر عامل ایران ایر درباره وضعیت سوخت رسانی به هواپیماهای آن شرکت هوایی در دوران تحریم گفت: بعضی فرودگاه‌های خارجی از دادن سوخت به هواپیماهای ایرانی خودداری می‌کنند. او همچنین به پیامد تحریم‌ها برای صنعت هوانوردی ایران اشاره کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه هشدار داد که هر گونه همکاری با شرکت‌های هواپیمایی ایران ممکن است تحریم یا مجازات در پی داشته باشد. امیر کسروی، کارشناس ایمنی پرواز و خلبان سابق در تورنتو کانادا، درباره وضعیت هواپیمایی ایران و تأثیر تحریم‌های بین‌المللی می‌گوید:
مسئله تحریم در روی صنعت هواپیمایی در ایران اثر گذاشته، به خاطر اینکه هواپیمایی به طور ریشه‌ای وابسته است به انواع و اقسام تعمیرات موتورها، قطعات، به اضافه اینکه سوختگیری هواپیماها همش بستگی به همین مسئله تحریم داره که بعد از بیرون کشیدن آمریکا از برجام اثر بسیار بسیار عمیقی تو صنعت هواپیمایی گذاشته. در سالش 96 جمعاً 22 ایرلاین بیشتر از 8000 پروازشون رو مجبور شدن کنسل بکنن.
بعضی کارشناسان در ایران گفتند با بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، پروازهای خارجی برای شهروندان ایرانی طولانی‌تر و گران‌تر شده است. امیر کسروی، کارشناس ایمنی پرواز، درباره بعضی اقدام‌ها برای مقابله با نرسیدن سوخت به هواپیماهای ایرانی در فرودگاه‌ها می‌گوید و به پیامدهای این اقدام‌ها اشاره می‌کند.
شرکت‌های هواپیمایی سعی می‌کنند حد اکثر میزان سوخت رو که ممکنه برداشت بکنن یا در جاهایی که می‌تونن سوخت بگیرن این کارو می‌کنن، ولی وقتی هواپیما سنگین بشه در نهایت در پرفورمنس هواپیما اثر میذاره و میزان و تعداد مسافری رو که اینها میتونن بردارن به اضافه حد اکثر سوخت محدود میکنه. از طرف دیگه مخارج شرکت رو چند برابر میکنه، به خاطر اینکه هواپیما مجبور از مسیرشون خارج بشن برن یه فرودگاه دیگه‌ای که بهشون سوخت میده، و این مسائل همه اثر میذاره علارغم اینکه اینا دارن تلاش میکنن به هر حال که یه جور اینا رو دور بزنن این مسائل تحریمی که روی هواپیماها و روی سوختگیری وجود داره.
مرتضی دهقان، معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی ایران، در خرداد ماه اعلام کرد خودداری از سوخت رسانی به شرکت‌های هواپیمایی ایران در بعضی فرودگاه‌های بین المللی به ایکائو، سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی در سازمان ملل، گزارش شده است. با وجود این، نرسیدن سوخت به هواپیماهای ایران پیش از تشدید تحریم‌های آمریکا در دوران باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، نیز سابقه داشته است.
اما به دنبال بازداشت مسعود مصاحب، بازرگان ایرانی اتریشی در تهران، انجمن پزشکان شهر وین از دولت اتریش خواسته است که تلاش کند این شهروند دو تابعیتی هرچه زودتر از زندان وین آزاد شود. دختر آقای مصاحب نیز به روزنامه‌های اتریش گفته است که پدرش را در زندان وادار کردند که اعترافات دروغین انجام بده. جزئیات بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
خبر بازداشت مسعود مصاحب را برای نخستین بار چهارشنبه گذشته وزارت خارجه اتریش اعلام کرد. او 54 سال است، در اتریش به سر می‌برد. 39 سال پیش به تابعیت این کشور درآمده، دارای درجه دکترا در رشته مهندسی مکانیک است و همزمان سالهاست دبیر کلی انجمن ایران اتریش را هم در دست دارد. مسعود مصاحب در بهمن ماه گذشته در دیدار از تهران ناگهان ناپدید شد و پس از چند هفته بیخبری از او، به خانوادهش در اتریش اطلاع داد که در زندان اوین به سر می‌برد. حال به نوشته روزنامه دی پرس، انجمن پزشکان اتریش وارد ماجرا شده و از دولت این کشور خواسته تلاش کند این شهروند دو تابعیتی هر چه زودتر آزاد شود. به گفته توماس شکرس، رئیس این انجمن، مسعود مصاحب به اتهام فعالیت‌های جاسوسی در زندان اوین به سر می‌برد و این امکان وجود دارد که او هم مانند دکتر احمد رضا جلالی، دیگر زندانی در تهران، به دلیل همین اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شود. رئیس انجمن پزشکان اتریش در ادامه یادآور شده، مسعود مصاحب که 72 سال دارد در زندان اوین زیر شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفته و مرتب هم تهدید شده. از طرفی به گفته دختر مسعود مصاحب، پدرش را در زندان مجبور به اعترافهای دروغین کردند. او همزمان از دولت اتریش هم خواسته در قبال زندانی شدن پدرش موضعی روشن اتخاذ کند و از دیگر کشورهای اروپایی نیز بخواهد شهروندان اروپا را در برابر خودسری و زورگویی جمهوری اسلامی ایران محافظت کنند. به نوشته روزنامه استاندارد چاپ وین، مسعود مصاحب از چند بیماری هم رنج میبرد و شرایط حاکم بر زندان اوین میتواند سلامتی او را به مخاطره اندازد. شهرام میریان، رادیو فردا.
جزئیات بازداشت مسعود مصاحب، بازرگان ایرانی اتریشی رو میشنیدید از زبان شهرام میریان، همکار رادیو فردا. آقای مسعود مصاحب چندی پیش در ایران بازداشت شده و در زندان اوین به سر میبره. ممنونم که در مجله بعد از ظهر پنجشنبه 17 مرداد من و همه همکارانم در رادیو فردا رو همراهی کردید.